دانشگاه به تعبیر ما نرفته. ابو علی سینا یک روز دانشگاه به تعبیر ما نرفته. ولی حکیمه. حکیم به معنی جمیع علوم را میداند نیست. به معنی این است که در هر موقعیتی بهترین تصمیم خردمندانه را بر اساس دانایی توسعه یافته میگیره.
در واقع نگاه حکیمانه به مؤلفه و گزاره داره.
حالا ما اگر
ببخشید آقای دکتر، البته خب اینجا میدونین یه بحثی هم مطرح میشه. بحث شما کاملا درسته ولی شاید یه آسیب شناسی در واقع اینجا مطرح میشه، اینکه همیشه توی جوامع به خصوص به این شکل جدیدش که الان در واقع به وجود آمده، همون بحث گزاره های کمی بیشتر مد نظر بوده، نه اون در واقع بحث کمی یا مثلا خردورزی که شما مد نظرتون هست و البته به درست هم اشاره کردین.
ماشو شما کاملا درسته، میخوام اثر این نوع نگاه رو بله از کنم
بله
شما فهمیدید.
بله همون اثر اون نگاه شده الان این مسئله،
اثر اون
که
نگاه
الان
شده یک جامعه شلخته.
بله دقیقا همینطوره.
چرا؟ چون اون قدرت مؤثر شناختیه به جای میل به سمت حکمت، خرد بله و دانایی،
بله
میل به سمت امروز نگاه کردن،
بله
غیر متمرکز نگاه کردن، بدون پشتوانه استدلال فلسفه و استنتاج نگاه کردن، خب بله شده این وضعیتی که وجود داره. حالا این اثرش رو کجا میذاره؟ یه موقع هستش که خودش داره اثر میذاره، یه موقع بچه‌ای که تربیت میکنه داره ماحصل یک فرایند شلخته میشه. پس بنابراین شناخت حکیمانه اتفاق نمیفته، حتی به محیط پیرامونش نگاه حکیمانه نداره، حتی نسبت به جنس عمل کردش نگاه خردمندانه نداره، حتی نسبت به جنس آموزش دهی و آموزش دهندگیش هم نگاه عالمانه نداره. برای همین مادر هست، خواهر هست، دختر هست، همسر هست، اما بهره ای از حکمت خردگرایانه عالم محور ندارد
و حتی فعال اجتماعی هست.
نه.
فعال اجتماعی میشه، استاد میشه، بهمان میشه، بسار میشه، اما میبینیم هیچ بهره ای از این خرده نبرده. شلوغ میکنه، جیغ و داد میکنه، خیلی خودشو نشون میده، اما بهره ای از خرد نبرده، بهره ای از حکمت نبرده. چرا؟ چون قاعدتاً به جای این که بیاید نسل حکیمانه ای تربیت کند، بیشتر به دنبال نشان دادن خودش به مثابه یک ابزار مسیرساز است، یا قدرت، یا دیده شدن، یا پول در آوردن، حالا از همین بهانه های دم دستی که معمولا، یا اصلا همه رو کن دیده شدن. پس بنابراین وقتی ما میگیم قدرت مؤثر شناختی، یعنی یک سیستم جامعه به او آموزش داده باشد که چه چیزی را فرا بگیر چه چیزی را فرا نگیر، دو به این شناخت رسیده باشد که چگونه از جامعه مطالبه کند که چه چیزی را بهش آموزش بدهد. ما به این میگیم گردش دانش. وقتی که شما خرد، حکمت و دانایی را میذارید کنار هم دیگه، نهایتا منجر به تولید دانش حکیمانه میشود. این دانش حکیمانه یعنی نقطه ثقل و سر تکامل یک جامعه. حالا خدا وکیلی فارغ از این که اصلا ما داریم راجع به چی حرف میزنیم، در جامعه امروز ما سر حکیمانه در اختیار زنان است یا مردان؟ این رو من نمیتونم بگم چون یک مردم، اما شاید خانم دکتر شما راحت‌تر بتونید بهش پاسخ بدید، خانم نصری شما بتونید پاسخ بدید. این سر حکیمانه کلیدش دست کیه در جامعه ما؟ دست آقایون یا دست خانوم ها؟
ببین قطعا این سر حکیمانه کلیدش دست خانوم هاست، ولی حالا با اون ویژگی هایی که جناب عالی هم اشاره کردین، خانوم هایی که بانوانی که بهره ای از در واقع اون خردورزی و درست به خدمت گرفتن کارکردهای شناختی رو بدونن.
پس ممکن بگیم که زنانی که در جامعه تراز هستند.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوام اصلا الان این رو بپرسم، ما داریم از یه ساحتی صحبت بکنیم که خروجی یه سیستمه، یعنی زنی که امروز در جامعه ما وجود داره و داره زیست میکنه که تمایل به دیده شدنش احتمالاً براش ممکنه که در بخشهایی از جامعه زنان اهمیتش بیشتر از فرهیخته و حکیم دیده شدنه باشه. میخوام بگم که این خروجی یه سیستم آموزشیه که اون سیستم آموزشی اتفاقاً باید نقطه زنی های شناختی داشته باشه، یعنی باید بتواند به گونه ای فرایندش رو طی بکنه که خروجیش این بشه. ما نمیتونیم از چیزی که یعنی محصولی رو نکاشتیم اما بخوایم برداشتش بکنیم. الان میخوام این رو هم به نظرم میاد که حتما باید دربارش صحبت بکنیم.
ببینید نظام آموزشی ایران که فکر میکنم تقریبا یک دهه است داره به در واقع بحث شناختی در هم در حوزه روش، هم در حوزه ارزیابی و هم در حوزه در واقع کتب درسی توجه کرده. پیش از اون یک دهه خیلی فکر نمی‌کنم تو این زمینه‌ها کار خاصی انجام شده باشه. آقای دکتر کمال خرازی فکر می‌کنم تو این زمینه خیلی فعال بودن و بحث‌های خیلی زیادی کردن و بعد با اون پژوهشکده علوم شناختی اومدن این بحث‌ها رو در واقع وارد حوزه آموزش پرورش کردن. شما درست می‌فرمایید، واقعاً در این زمینه کار خیلی عمیق مطالعاتی شاید یا پژوهشی در حوزه آموزش پرورش که ورود به عرصه‌های شناختی بکنه انجام نشده که حالا ما بگیم الان خروجی این مثلا جامعه‌ای هستش که ما الان داریم می‌بینیم یا مثلا آسیب‌هایی که در اون وجود داره. چون خیلی در واقع بهش پرداخت نشده خیلی نمیشه روی این بحث در واقع الان قضاوت کرد، ولی قطعاً باید برای این برنامه‌ریزی در واقع دقیق و درست بلند مدتی داشته باشیم که در آینده بتونیم در واقع خروجی رو که ما داریم از نظام آموزشیمون میگیریم بدونیم که آسیبهاش به کدوم حوزه برمیگرده.
بزرگترین خسارتی که ما در این حوزه تا الان متحمل شدیم اینه نظامنامه آموزش ما در درون مدارس و دانشگاه های ماست و نظامنامه پرورش ما خارج از این محیط داره رقم میخوره.
اصلا داریم نظامنامه پرورش جدی؟
عرض کردم داره اصلا خارج از این محیط رقم میخوره.
بله داریم، تو آموزش پرورش هستش، تدوین شده، ولی به قول آقای دکتر بله فقط صرفا روی
یعنی
یا در روش های اجرا در واقع درست اجرا نمیشه.
ما تو ایران فقط دست به سند نوشتنمون
خوبه
بله. خب اولین نقصی که اتفاق افتاده چیه؟ نظامنامه آموزش ما از پرورش فاصله گرفته و نظامنامه پرورش ما لزوماً این آموزش رو اصلا قبول نداره و بهش پایبند نیست.
پرورشمون کجا داره شکل میگیره؟
کافی شاپ ها، رستوران ها، مساجد، استخرها، فیلیمو، کوه، جاده، هر جایی انواع و اقسام کلاس های آموزش. ما در نظامنامه خرد میگیم شما نباید محیط علم و فطرت رو مقابل هم قرار بدید. چی جوریه که شما برای قبول شدن در کنکور در مدرسه باید آموزش بگیری بعد بری توی یه کلاسی خارج از مدرسه موفقیت کسب کنی به اسم کمک آموزشی و بعد رسانه میاد اعتبار و باری که به این کلاس‌های کمک آموزشی میده
چه
محیط پرورش است مثلا بیشتر از خود آموزشه. خب این یعنی نقص عمدی و جدی. پس ببین همین یه نمونه خیلی کوچیکش، یه نمونه خیلی بارزش، میدان خیابون انقلاب شده محیط پرورش، مدرسه محیط آموزش. حالا اینجا به جای اینکه خیابون انقلاب و میدان انقلاب از مدارس پیروی کنه، مدارس تابع کتاب‌فروشی‌های خیابون انقلاب و انتشاراتی‌ها شدن
و مؤسسات
و آدم‌ها. قطع الیقین از توی این سیستم آدم خردمند بیرون نمیاد.
آیه دکتر حالا علاوه بر این یه مسئله دیگه هم هست. ببینید اصلا ما هیچ برنامه هماهنگی که در راستای همدیگه باشه و همدیگه رو درست پوشش بده که بین دستگاه‌های مختلف اجرایمون هم باشه در این زمینه نداریم. یعنی آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد، صدا و سیما، فرض کنید که اینا همه باید همراستا و همجهت با همدیگه توی این قضیه حرکت بکنن، ولی بعضی وقتا بعضی از عملکردها رو که می‌بینید اینا دارن یه جورایی همدیگه رو می‌زنن. یه فردی از نظام آموزش مثلا در واقع آموزش پرورش میاد بیرون وارد نظام آموزش عالی میشه، این دوتا باید در راستا و همجهت با همدیگه باشن. تو نظام آموزش و پرورش بالاخره شما فرض کن یه فردی رو که 12 سال با یه شرایطی در واقع تربیت شده که کتاب درسی و همه محتواهایی که بهش ارائه شده همه در جهت یک ایدئولوژی خاصی بوده، بعد وارد نظام آموزشی میشه، تمام کتبی که باش مواجه میشه، حالا بگذریم از کتب مثلا علوم پایه و اینها، ولی کتب به خصوص رشته‌های علوم انسانی با یک شرایطی مواجه میشه که همه ترجمه‌ایه که ممکنه با خیلی از مبانی ایدئولوژیکش اصلا مناسبتی نداشته باشه.
ما نشون میدیم که بنده خدا معلم مثلا اومده وسط حیات کله بچه رو با ماشین تراشیده، همه دارن اعتراض. بلافاصله بعد تو تبلیغات کوشا جان پشتیبانت کیه؟ یه خانم میاد ظاهر شیک، یکی از مؤسسات کمک آموزشی میاد و خب شما از مدرسه یه چهره این تیپی میسازی، از اون مؤسسه با اون کتابه، خب محیط آموزش رو له کردیم، محیط پرورش فیکه که هیچ ربطی به خرد و دانایی و دانش نداره رو بهش بار دادی. خب این شد صدا سیمای ما. وزارت فرهنگ و ارشاد ما یه جور دیگه بدتر.
بله متأسفانه.
همه دارن هم دیگه رو خنسا میکنن.
بله.
بعد توقع داریم از توی این، حالا به تعبیری سیستم یا به تعبیری اون شبکه، فرد خردمند بیاد بیرون. خب نمیاد بیرون. حالا وقتی که ما یک همچین گپی رو در ایجاد ادراک، فهم و شناخت جامعه داریم التقاطی پیش میبریم، جای دیگری میاد مسئولیت پرورش بچه ها، زنان و مردان رو به عهده میگیره. قطع الیقین اونجا عاشق چشمروی انقلاب ما نیست، قطع الیقین اونجا عاشق چشمروی فرهنگ و دین و پاسداری هیچ کدوم اینا
که متاسفانه الان هم اتفاق
چه داره اتفاق میفته. ببینید وقتی که ما نظام ناممون نمیتواند این آموزش و پرورش رو بذاره کنار هم، به یک جنبندی میرسیم. پژوهشی که باید این دو را بر اساس دانش به دانایی، خرد و نهایتاً اون سبک برسونه، یا پژوهش نبوده یا بوده در خدمت ما نبوده.
رادیو گفتگو ساعت 24 و 1 دقیقه. صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر صدیق سادات معین، مدیر طراحی آموزشی سازمان صدا و سیما، رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش دهی و آموزش گیری.
دکتر ببینید داخل هر کدوم از این شبکه ها و نظام ها رو هم که نگاه میکنیم، چه نظام آموزش پرورش، نظام آموزش عالی، باز هم آسیب های جدی وجود داره. این حالا مشکل بین شبکه ایه، بین در واقع نظام هاست که هیچ کدوم در راستا و هماهنگ با هم نیستن. از اون طرف داخل هر کدوم که در واقع آسیب شناسی بکنیم، خیلی مباحث جدی وجود داره. شما ببینید یک معلم ژاپنی در طول سال 100 تا کتاب حداقل مطالعه میکنه، ولی معلمان ما در طول یک سال، حتی شاید بگیم در طول 30 سال خدمت، آیا 100 کتاب مطالعه میکنن؟ اون هم در حوزه در واقع کار با بچه ها، در واقع شناخت بچه ها، این که در واقع توی حوزه کاری خودشون باید چجوری عمل کنن، روش های جدیدی که بر آموزش مترتب هستش و به واسطه اونها در واقع میتونه رشد شناختی اینها رو افزایش بده. یعنی اگر بخوایم یک در واقع نگاه خیلی عمیق داشته باشیم، خارج از اون در واقع مشکلات و مسائلی که بین این نظام ها وجود داره، خوبه که بیایم این آسیب ها رو هم شناسایی بکنیم. بعد به قول جناب علی، حالا اون در واقع نظام آموزش عالی، نظام آموزش پرورش، اون به نوعی وزارت ارشاد الان فکر میکنم مهمترین، یعنی از خود نظام آموزش عالی و نظام آموزش پرورش هم مهمتر شده تو بحث آموزش و پرورش همه اقشار، از بچه ها گرفته تا با همون اپلیکیشن هایی هستش که نرم افزارهایی هستش که دارن
اینا خودش از نویز های در واقع و اختلال هایی که وجود داره، چون شما یک جای دیگه مأموره و وظیفه داره و قاعدتا باید اشراف داشته باشه، اما یک جای دیگه که اونجا اصلا رسالت هاش و مأموریت هاش متفاوته. و خانم دکتر و همینطور آقای دکتر داودی، من الان داشتم فکر میکردم که ما مهد کودک رو شما در نظر بگیرین، اصل اتفاق اونجاست، یعنی شما با کلاس رقص و موسیقی و یه محیط دیگه، بعد بچه وارد آموزش پرورشی میشه که اصلا یه فضای دیگه است، بعد همین بچه وارد دانشگاهی میشه که اساسا یه فضای دیگه است، و خروجی این آیا اصلا میتواند، حالا ما چون داریم درباره زنان صحبت بکنیم، دختری که دغدغش میشود یادگیری رقص و در واقع خودنمایی کردن یا بروز و ظهور خودش در یه ساحت دیگه، چجور من میتونم ازش توقع داشته باشم که نگاه تربیتی و نسل ساز داشته باشه، نگاه تمدنی داشته باشه؟ یعنی یه مقداری برنامه امروز رو به نظرم میاد که اصلا چالشی تر، برای اینکه این حوزه حوزه مهمیه، یعنی بحث تربیتی یک جامعه هست.
ببینید، نزول استاندارد خردگرایی در جامعه یعنی سقوط قدرت مؤثر، یعنی ساقط کردن جامعه از حرکت متمدنانه بر اساس تعاریفی که خودش داره. این ستا رو بذاریم کنار هم دیگه. ما بعضی وقتا میگیم که سیستم این رو بهش فکر نکرده، من میگم بذارید یک گام بریم بالاتر، سیستم داره اصلا ضد این عمل میکنه،
چه خواسته چه ناخواسته دیگه، در حالت خوشبینانش ناخواسته.
خیلی سخته بپذیریم ناخواسته، یعنی یه خورده سخته بپذیریم. چرا؟
اگر بپذیریم ناخواسته است، باید بگیم که دیگه اون جنبه در واقع
خب میشه جهل،
خرد نورزی دیگه خیلی
بله. خب میشه جهل بله. یه جامعه این همه مدت تو جهل حرکت کنه خب خیلی بده، یعنی یه خورده فاکتورا به هم میریزه. ما وقتی که محیط آموزش رو از پرورشمون جدا میکنیم و پژوهش رو کلن دورش رو یه خط قرمز میکشیم میذاریمش کنار، از دل این چجوری ما میتونیم یک قدرت مؤثر شناختی رو خلق کنیم؟ ببینید، بحث دو تا چهار تای ساده است. برای همینه که ما میرسیم به یه عبارتی که در یه برنامه ما این رو عرض کردیم، لکنت قانونگذار و بیسوادی یا لنگ زدن سیاستگذار و عدم فهم درست کارگذار. این سه تا در کنار هم دیگه اومده تبدیل به یک محیط شلخته ای شده که ما میخواییم از توش قدرت مؤثر شناختی رو خلق کنیم و بیاریم بیرون.
محیط شلخته ای که تحت تأثیر اتفاقات رسانه‌ای و محیط پرورشی که تحت اختیار ما نیست
داره قرار,
قرار گرفته و کلن شما هرچی میگی برای خودت داری میگی و داره یه کار دیگه میکنه.
پس اونجایی که ما به مشکل میخوریم اینه، افرادی که دارای استانداردهای ضعیف هستند نمی توانند استاندارد شناختی قدرت افزای مؤثر تولید کنند. حالا هر کی میخواد باشه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند. ساعت 24 یک دقیقه.
ساعت 24 یک دقیقه.
یک مخاطبی از من خواسته بود که این سوال رو توی برنامه مطرح بکنم، چون برنامه های ما رو پیگیری کرده بود و نگاهش این بود که خب شما دارین یک نکاتی رو میگین که انهو که اون نگاه ایدئولوژیک باعث میشود که شما تصور رو در این مخاطب ایجاد بکنی که در خارج از کشور نگاه به زنان نگاه به عنوان قدرت مؤثر شناختی نیست. من فکر میکنم که امروز چون داریم بحث آموزش و آموزش دهی و آموزشگیری رو مورد بررسی قرار میدیم، اصلا نگاه بکنیم ببینیم که اون سیستم مبتنی بر توسعه دانایی محور که خانم دکتر اشاره کردن و شما هم توضیح دادین، اصلا این وضعیت آموزش دهی یا آموزشگیری در خارج از کشور در حوزه زنان چگونه است؟
ببینید، من خارج از ایران رو خیلی دیدم، مسئله آموزششون هم خیلی دیدم
بله.
اما بذارید یه تفکیکی قائل باشیم بین یک کلمه. ما داریم از قدرت مؤثر شناختی صحبت میکنیم، در صورتی که خارج از ایران تولید ابزار قدرت شناختی میکنن. زن به مثابه ابزار در فلسفه غرب، با زن به مثابه خود قدرت شناختی در ایران در ایدئولوژی که ما داریم کاملا متفاوت. بله پرورش دارن، پژوهش دارن، سیستمشون هم خیلی عالیه، همه چیشون هم خیلی جهان نایسه، بیوتیفول، عالی. لکن خروجی سیستم تفکر غرب ابزار ساز است. ما همه حرفمون و دعوامون با غرب اینه، زن ابزار نیست. در ساحت فرهنگ، در ساحت سیاست، در ساحت اقتصاد دیدید دیگه، لب انتخابات که میشه دو ماه قبل از انتخابات هر خانومی با هر تیپ و قیافه‌ای رو آنتن سهم داره، بعد انتخابات که انهو کافر مطلقن. این یعنی استفاده ابزاری. ما همه حرفمون اینه، خروجی سیستم ایدئولوژیکی انقلابی مبتنی بر یک مکتب زن را ابزار تعریف نمی کند، حالا تو هر ساحتی که میخواد باشه. اما در غرب شما هر چقدر هم که بزک دوزکش بکنید، فلسفه پرورش در غرب تبدیل زن و ابزاره، اصلا نمیتونن از این در برن. شما 300 سال فلسفه غرب رو برید مطالعه بکنید، ببینید غیر از این اصلا کجا میتونید پیدا کنید که زن ابزار نیست.
بله اصلا ببینید آقای دکتر، هر جایی هم که خانوم ها در واقع در جامعه سرمایه‌داری قدرت گرفتن، در واقع بر اساس همون نقش ابزاریشون بوده. شما نه ساحت اقتصادی، نه سیاسی، نه فرهنگی جایی رو نمیتونید. درسته ببینید الان مثلا ممکنه برای شنوندگان محترممون این سوال پیش بیاد که بگن نه ما مثلا در خارج از کشور هم خیلی خانوم های در واقع موفقی رو میبینید، حتی زنانی که از مهاجرن از کشورهای دیگه در واقع به کشور دیگه ای رفتن ولی خیلی موفقن. حالا مثلا ممکنه شهردار فلان مثلا شهر در کشور سوئد رو مثال بزنن، یا مثلا در خیلی مواقع اینا موفق بودن.
تعریف فاکتورهای موفقیت اینجا غلطه.
بله بله ببینید اینها فقط موفقیت رو صرفا گرفتن یک در واقع سمت بالای دولتی میدونن که در اون سمت هم داره خوش میدرخشه و خوب کار میکنه. بله این درسته، ولی بحثی که هست
بزرگتر از آمریکا که نداریم.
بله
تو آمریکا گنده تر از رئیس جمهورش که نداریم، یعنی اساره همه فضائل غرب میاد خلاصه میشه در
رئیس جمهورش.
رئیس جمهور فرانسه رو شما نگاه کن، رفته با معلم خودش ازدواج کرد. خب حالا این هیچ، ولش کن. رئیس جمهور آمریکا ترامپ دخترش رو میفرسته عربستان جهت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ما میگیم اساره اینه دیگه، قله اینه دیگه. خب این قله داره به شما میگه که ماحصل من غرب اینم، دخترم که دیگه بابا دختر دیگه ناموس آدمه، پاره جگر آدمه، تو اینو میفرستی عربستان و بعد میبینیم چه چیزایی اتوش در میاد. بله دختر رئیس جمهور میشه، زن رئیس جمهور میشه، نمیدونم همه اینها هست، اما تهش به چی رسیده؟ ابزار. چیزی بیش از ابزار نیستی، حتی اگر صدر اعظم آلمان باشی. آقا ما دیگه تو زنان قدرتمند در غرب قدرتمندتر از مرکل که نداریم.
بله
زحمت بکشن مخاطبین عزیز ما برن یه دور تاریخچه زندگی خانم مرکل رو مطالعه کنن، اینقدر بده که حتی اینجام نمیتونیم بگیم چی بوده.
بچه بسا که این تاریخچه رو در کشور خودش هم طبقه بندی شده میدن. بله. مردم بخونن. بله یعنی این یه واقعیتیه در باره. بله.
خب این تای فلسفه شه دیگه. خب این حالا طرف شده شهردار. خب ما فقط شهردار شدنه رو میبینیم، چجوری شهردار شدنه رو نمیبینیم.
این هدف وسیله رو توجیه میکنه معمولا توی اون سیستم نگاه سرمایه‌داری وجود داره. ما دقایق پایانی برنامه هستیم، در حد 30 ثانیه خانم دکتر اگر جمله کلیدی دارین که در خلال بحث گفته نشد و همینطور آقای دکتر داوودی بفرمایید که بحث رو جمع‌بندی بکنیم و در واقع برنامه رو تموم بکنیم.
ببینید ما تو این بحث در واقع می‌خواستیم به این بپردازیم که چقدر قدرت زنان با نگاه به رویکردهای شناختی در آموزش‌دهی و آموزشگیری میتونه مؤثر باشه. این تأثیر در واقع بانوان رو خوبه که فکر میکنم که در جامعه خودمون بیشتر بهش بپردازیم، تو برنامه‌های آینده بیایم بررسی بکنیم که حالا در واقع این چقدر تأثیرگذار هستش توی مباحث در واقع حالا جامعه جدای از نظام آموزشی. ما توی این جلسه بیشتر به بحث نظام آموزشی پرداختیم و نظام آموزش عالی، ولی خوبه که این رو در واقع بیاییم بررسیش بکنیم در خارج از وقتی که این زن به عنوان، این دختر به عنوان در واقع یک زن در جامعه مطرح میشه و حالا سراغ مثلا حتما تشکیل خانواده میره یا اینکه مثلا به سراغ شغل و کار و حرفه میره، اونجا در واقع نقشش رو از این طریق چطوری میتونه ایفا بکنه.
بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر صدیق سادات معین، مدیر طراحی آموزشی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. و ما در این برنامه بررسی کردیم قدرت شناختی زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزشگیری رو. خیلی ممنونم از شما شنوندگان که ما رو شنیدین و خیلی سپاسگزار خواهیم بود از اینکه نگاه خودتون رو، نقدهای خودتون رو، پیشنهادات خودتون رو با راه‌های ارتباطی برنامه به ما اطلاع بدین تا روند اجرای برنامه و پیگیری مباحث بهبود پیدا بکنه، بهینه‌تر بشه و بتونه خروجی بهتری رو برای شما به ارمغان بیاره. تا گفتگوی دیگه و برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزش‌گیری آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 16 شهریور با موضوع قدرت شناختی زنان و قدرت انقلابی‌گری. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
شانزده و 56 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهر شما بخیر.
شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی بر نگردیم. خونمون رو دوشمونه، ما یه آه دور گردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیم. زندگیمون کو ببین، ما کشته های بی نبردیم. بی خبر از حال هم، آواره دنیای دردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. Thank you. لذت خنده ها اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودی خسته از